أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلسه 28 از نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه در حکمت 4 از حکمت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق نقل سید رضی رضوان الله تعالی علیه هستیم و در بخش 4 از این حکمت یا الله در بخش 4 از این حکمت یا الله اهلا و سهلا اهلا و سهلا شما یا الله سلام علیکم و رحمت الله. در بخش 4 از این حکمت، چون امیر مؤمنان در حکمت 4 5 کلمه داشت که در کلمه اول فرمود العجز و آفتون، در کلمه دوم فرمود الصبر و شجاعتون، در کلمه سوم فرمود کلمه و زهد و ثروتون، در کلمه چهارم که مورد بحث است فرمود والورع و جنتون. در کلمه 4 بحث می کردیم، جلسه گذشته اختصاص دادیم به این که ورع نزدیک است معنایش با تقوا، و در محاورات عمومی تقوا و ورع رو در کنار هم به کار میبرن، استخدام میکنن، گاهی تداعی به ذهن میشود که این دو اصلا یکی هستن، تفاوتی میانشون وجود نداره. لذا گفتیم خوب است که یک اشاره کنیم به معنای تقوا و ثم به معنای ورع، تا اگر تفاوتی وجود دارد تفاوت این دو روشن شود. حالا تفاوت در حقیقت معنا هست یا تفاوت در مراتب تحقق این مفهوم و معنا. تقوا رو گفتیم دیروز معنا کردیم، گفتیم از ماده وقایت هست، وقایقی هست که به معنای خودنگهداری و مراقبت از هر چیزی که موجب خطر، حفظ الشیء مما یؤذیه و یضره، معنا کردن گفتن حفظ کردن یک چیز از اون چه که مایه اذیت و آزارش می شود. این رو معنا کردیم و ازش گذشتیم، اشاره به بعضی از نمونه های قرآن و حدیث هم داشتیم. اما در باب ورع گفتیم ورع کلمش در قرآن وارد نشده است، اما در روایات به طور فراوان ورع بهش وارد شده، اشاره شده. خود این کلمه و مشتقاتش در روایات آمده، یک اصطلاح فرهنگ اسلامی شده و یک اصطلاح اخلاقی هم از این تأسیس شده است که ورع رو به یک اصطلاح اخلاقی به کار بردن. از دو جهت تو این جلسه به طور خیلی مختصر به مسئله ورع میپردازم، یکی از نگاه لغت و یکی از نگاه متون دینی. از نگاه لغت، لغویین تقریبا اتفاق اجمالی دارن، همه لغویین اتفاق نظر دارن به طور اجمالی که بر یک معنا اتفاق نظر دارن که مقصود از ورع مثل تقوا خودنگهداریه، اما یه مقدار خودنگهداری شدیدتر است همراه با احتیاط بیشتر. مثلا صاحب العین خلیل در کتاب العین که از قدیمی ترین منابع لغت هست می نویسد الورع شدت التحرج، شدت خودنگهداری و تحرج ورع هست. میگه ورعه اکففه کفا، یعنی او را نگهش داشت. و رجل ورع و متورع، گفته رجلون ورع متورع اذا کان متحرجن، کسی که بیشتر خیلی مراقب خودش هست، خودش را نزدیک به چیزی نمی کند که آلوده بشود. در جای دیگه در تهذیب اللغه گفته هو الکف عن القبیح، از کار زشت انسان دست نگه دارد ورع است. اینجا گفته است که خود نگهداریه، در تهذیب اللغه گفته است که از زشتی خود را نگه دارد، از قبیح خود را نگه داره. در جای دیگر از تهذیب گفته الکف عن السیء، از کار بد. قبیح زشت است اما سیء بد است، هر دوش هم در خارج یه مصداق داره، قبیح و زشت خیلی فرقی نمی کنه. قبیح به زشت ظاهری حتما گفته نمیشه، به زشت باطنی هم گفته میشود. این تعبیر، اختلاف تعبیر فقط دارد در اینجا. یا از کنم محضر شما که در برخی دیگر از منابع این چنین بیان کردن، گفتن که آقا ورع در اصل، گفتن ورع یعنی هم واو هم ر با تحریک حرکت داشته باشه، این در اصلش گفتن معنای آدم ترسوه، الجبان معنای آدم ترسوه. اما گفتن این چنین گفته شده، اما میگه که صحاح اللغه خصوصا اینطور میگد، میگه اینطور نیست، ورع به انسان ضعیفی گفته میشود که مالی نداره، وضعیت مالی خوبی ندارد، اما بعدها این استعمال شد درباره کسی که اهل تقوا باشد. اول به آدمی که مال چندانی نداشت، وضعیت خوبی نداشت، ضعیف بود، ورع گفته می شد، اما بعد استعمال شد در انسان، از کنم به حضر شما، رجل تقی، انسان با تقوا. یعنی بنابر صحاح اللغه ورع و تقوا یکیست، فرقی نمی کنه. اینم خودنگهداری از گناه و از کارهای زشت است. یا عرض کنم محضر شما در برخی دیگر لغات مثل زبیدی در تاج العروس که بازیشون از منابع معتبره، ایشون می فرماید ورع به معنای همون تقواس و معنایش کف عن المحارمه، خودنگهداری از حرام. آدم از حرام خودشو نگه دارد میشد ورع، که همون تقواست. اما میگه این مشهور اینه، لغت مشهور اینه، مشهور از لغویین اینطور میگن. اما ثم استعیر للکف عن الحلال والمباح، اما بعد این آریه گرفته شد، استخدام شده برای کسی که حتی از مباح، از کاری که حلالم هست مباحم هست، از او رو به خودش نگه میداره، کف میکند، قاز میدارد خودش رو، به اون هم ورع گفتن. کسی کار مباح هم انجام نمیدهد، کار حلال مباحه، اما به خاطر موقعیت خودش اینو انجام نمیده. یا آدم توی مسئولیتی قرار میگیرد، بعضی از مباحات رو باید ترک کنه. توی بعضی از مسئولیت ها آدم توی موقعیتی قرار میگیره، مسئولیت به گردنشه، بعضی از کارهای مباح رو باید ترک کنه. کار مباحه ولی برای او شایسته نیست. میگن اونجا هم وقتی او ترک میکنه بهش میگن ورع. ایشان از کنم محضرش ما اینطور گفته. بعضی ها گفتن دوباره بنا یمون خود نگهدار، انقباز، تعابیرشون فقط مختلفه. علی حال خلاصه اینه که اتفاق اجمالی وجود دارد که ورع به معنای خودنگهداری، اما خودنگهداری شدیده، یه خورده بیشتر از مسئله تقواست. فقط از حرام نی، یه کمی بیشتر از حرامه، یعنی به معنای احتیاط شدیده، احتیاط مؤکد است. یعنی ورع یه مقدار احتیاطش بیشتر از احتیاط در تقواست. خب این به همین مقدار کفایت کنه در معنای لغوی. در اصطلاح دینی باز هم شبیه تقوا گفتن اونایی که قبلا گفتم لغویینی که به متون دینی مراجعه می کنن، مثل نهای ابن عسیر در میان سنی ها، مثل مجموع البحرین تریحی در میان شیعی ها، اینها وقتی به متون دینی مراجعه می کنن، اونا باز همین اشاره کردن، به احادیث اشاره کردن، گفتن مقصود از ورع خودنگهداری از حرام و یا از اون چه که نزدیکی به حرامه، از شبهات. مثلا تعبیر شبهات داره در برخی از منابع، مثلا نظرت و نعیم نقل میکنه از برخی از منابع، میگه که قیل ورع رو اینطور گفتن، تجنب شبهات و مراقبت الخطرات، اجتناب از اونجایی که شبه است. حرام نی ولی شاید حرام باشه، همونی که شاید حرام باشد رو هم ما ازش کناری میگیریم، میشود ورع. یا از کنم محضر شما که در برخی دیگر از منابع داره که الاجتناب و عن شبهات سواء کان تحصیلا او غیر تحصیلا، از یه شبهی باید انسان دوری کنه، چه این که اون شبه حاصل بشود چه حاصل نشود، فرقی نمیکنه. در هر صورت انسان ازش جدا میشود به خاطر اینکه در حرام نیفته و گرفتاری نش پیدا نکنه. در روایات هم چند تا تعبیر برای ورع وارد شده. مثلا در برخی از روایات اینطور گفتن، در کافی اینطور وارد شده، حفص بن قیاس از اصحاب امام صادق میگه سألت ابا عبدالله، از امام صادق سوال کردم، عن الورع من الناس، از ورع از مردم، یعنی انسان با تقوا، از ورع از مردم، انسان با تقوای از مردم کیه؟ سوال کردم، امام صادق فرمود الذی یتورع عن محارم الله عز وجل. ورع کسی است که از محارم خدا، از کنم محضر شما که دوری میکند، جدا میشود، یا الله، از محارم خدا دوری میکند. پس یه تعبیر در روایت موافق یه بخش از تعابیر لغویین است که ورع به معنای دوری از حرامه، میشه همون تقوا، از حرام دوری کند. تعبیر دوم همون توقف در برابر شبهاته، این که انسان اونجایی که حرام است که هیچ، جدا میشه، تقواست. اما ورع یه درجه بالاتر، احتیاط، توقف در برابر شبهات. اینجا در منابع اهل تسنن است، المعجم الکبیر و مسند ابی یعلا، هر دو نقل کردن، عن وافلت ابن الاسقع، ایشان نقل میکنه میگه قلت یا رسول الله، به پیغمبر گفتم من الورع، آدم ورع کیه؟ قال پیغمبر فرمود الذی یقف عند الشبهه، اونه که اونجایی که احساس کردی شبهی وجود دارد شک کرد این مال حرام یا حلاله، این حرف حلال یا حرامه، اونجا توقف میکند، نزدیک نمیشه. هر جایی که احساس خطرم کرد نزدیک نمیشود. خب روایات دیگم تو این مضمون باز در میان شیعه هم هست، کافیم شبیه این رو از کنم محضر شما که نقل کرده. تعبیر سومی که در روایات وارد شده، ورع گفتن کسیه که از گناه صغیره اجتناب میکند تا در گناه کبیره نیفته. تعبیر این است باز در کتاب الفردوس نقل شده، فرمود از قول پیغمبر الورع المسلم، ورع مسلمان کیه یا مسلمان ورع کیه؟ الذي يدع الصغيرة مخافة ان يقع في الكبيرة، اونی که گناه صغیره رو ترک میکند به خاطر اینکه به ترس از اینکه وارد گناه کبیره نشود، گناه کوچک رو کنار میگذاره تا وارد گناه کبیره نشود به خاطر اینکه از شبهه دوری کنه. اینم تعبیر سومی که در روایات از کنم محضر شما که وجود داره. تعبیر چهارم این است که ورع همون احتیاط شدیده، بلکه احتیاطی است که قوت به سایر اعمال انسان میدهد. یعنی ورع یه کاریه که سایر اعمال ارزشش رو از ورع میگیرن. پیغمبر فرمود، این روایت در کنز الاموال متقی هندی است، فرمود الورع سید العمل، سرور اعمال ورع هست. بعد فرمود من لم یکن له ورع یرده عن معصیت الله تعالی اذا خلا بها، اگر کسی ورع نداشته باشه خصوصا در خلوت، وقتی تنهاست در خلوت کسی او را نمیبینه، ورعی نداشته باشه که او را از گناه باز بدارد، لم یعب الله بسائر عمله، خدا دیگه به اعمال دیگرش توجهی نمی کنه، او در خلوت عامل بازدارنده ندارد. یعنی میخواد بگه ورع عامل بازدارنده ی انسان در خلوته، تو جلوت که دیگران میبینند آدم از چشم دیگران حیا میکنه، اما در خلوت عامل بازدارنده از کنم محضر شما که این تعبیر ورع هستش. در روایات همین مسئله شبه فراوان وارد شده، باز در پیغمبر در کنز المال داره که فرمود الحلال بین و الحرام بین و بینهما امور مشتبهات لا یعلمها کثیر من الناس. بعد فرمود بین اینا شبه است، فرمود هر کسی که از شبهات دوری بکند اینجا آبروی خودش رو نگه داشته، دین خودش رو نگه داشته. تعبیر روایت این چنین است. یا در جای دیگه فهمون تعبیر اینه که از ورع رو به عنوان یک پرده حائل بین انسان و بین حرام و بین گناه قرار دادن. فرمود پیغمبر باز در کنز المال فرمود اجعلوا بینکم و بین الحرام سترا من الحلال، فرمود بین خودتون و بین حرام یه پرده حلالی بگذارید، یعنی بعضی از حلال ها رو ترک کنید تا به مرز حرام نرسید، تا اون دم مرز حرام نرید، یعنی تا به جایی که دیگه دم مرزی که اگر شما چطور مثلا اگر یه جایی دم مرز دره هست میگی یه کمی عقب تر وایسم که سر نخورم، اگر جایی در دریا میخوای بری یه کمی عقب تر میمونی میگی نکنه اونجا من در دریا غرق بشم، یه کمی تا اونجایی مثلا تا سینت وقتی آب میره دیگه جلوتر نمیری، میگی خب احتیاط میکنم، میگی اینجا یه مقداری احتیاط بکن. این تعابیر از کنم محضر شما که فراوان در این روایات وارد شده. خلاصه این که ورع یک عامل نگهدارنده است برای انسان در مقابل خطرات، آسیبها، گناهها، احتیاطه، یه احتیاط با قوتی است. لذا برمیگردیم به کلام امیر مومنان، امیر مومنان فرمود الورع چون نتون، ورع یه سپری است، سپریست نه فقط در برابر حرام بلکه قبل از حرام، سپریست که مانع می شود شما به حرام نزدیک نشوی، حرام اصلا در شما نفوذ نکند. یعنی یک پردهی بین شما، یک سپری بین شما بین حرام قرار می گیرد که اون ورع باشد، اون حائلی قرار می دی بین خودت و بین گناه. یعنی یک قدم قبل از حرام بایست تا به حرام نزدیک نشوی. وقتی که نزدیک آتش شدی ممکنه هر لحظه آتش تو رو بسوزاند، اما اگر یک قدم عقب‌تر ایستادیم، خب اگر آتش نزدیک شد فاصله‌ای با ما داره، این حائل ایستاده، حائلی که ایجاد شده مانع میشه تا اینکه انسان، عرض کنم محضر شما، که وارد این گرفتاری نشود. خب من چون دو بخش دیگه میخوام در دو قسمت دیگه، دو تا مطلب دیگه محضر شما تو این جلسه تقدیم بکنم، به همین مقدار کفایت میکنیم در کلام مولا در این جلسه. و به نظرم در باره ورع و در باره تقوا، چون امیرمومنان در جاهای گوناگون در باره ورع و تقوا صحبت کرده، به مناسبت‌های دیگر در سایر حکمت‌های امیرمومنان جا داره که صحبت بشود و در این حکمت به همین مقدار کفایت میکنیم. خب نکته مطلب دومی که به مناسبت محضرتون میخوام تقدیم بکنم این است که خب دیروز روز 12 اردیبهشت بود و روز معلم و سال روز شهادت شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه. هم معلمین شخصیت‌های بزرگی هستند، حق بزرگی رو بر جامعه دارن. دیروز نتوانستیم درباره معلم صحبت کنیم و شهید مطهری، و هم شهید مطهری حق بزرگی هم به گردن خراسان دارد و حوزه علمیه خراسان، چون فرزند خراسانه، و هم به گردن حوزه علمیه به معنای عام حق بزرگی دارد، و هم به گردن جامعه اسلامی و به گردن امت اسلام حق بزرگی دارد که حق شهید مطهری حق معلمی است. علیکم السلام رحمت الله. حق معلمی است، اون هم در یک معنای عامش. اگر بخوایم، خب اولا روز معلم رو گرامی می‌داریم و هفته معلم رو گرامی می‌داریم و به محضر معلمان، نه فقط معلمان مدارس که اونها معلمان عزیزی هستند، بلکه معلمان دانشگاه، معلمان حوزه‌های علمیه که گاهی کمتر هم مورد توجه واقع میشن، معلمان حوزه‌های علمیه، اساتید، بزرگانی که به تدریس و آموزش و تعلیم طلاب اشتغال دارن، گاهی هم در حال غربت مشغول تدریسن، کمتر دیده میشون، تکریم میکنیم اونها رو، عرض ارادت میکنیم محضرشون. اگر بخوایم درباره شهید مطهری چند جمله بگیم، باید از این آیه قرآن استلهام بگیریم. آیه قرآن فرمودن در سوره ابراهیم آیه 24 این سوره و 25 این سوره، فرمودن الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اینجا در این آیه از قاعده تمثیل استفاده کرده قرآن کریم، و اینجا کلمه طیبه را به شجره طیبه تشبیه کرده، سخن پاک را به درخت پاکیزه تشبیه کرده. مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه، درخت کلمه طیبه به درخت پاکیزه. این مثال قرآنی یک پایه‌ای دارد که چیزی به او تشبیه شده، پایش در اینجا درخت است، که درخت از کنم محضر شما برعکسش، یعنی پایش کلمه است در اینجا که به درخت تشبیه شده، کلمه طیبه که تشبیه شده به یک درختی که اون درخت درخت طیبه است که اصلها ثابت و فرعها به سما. به تصریح مفسران در ذیل این آیه، هر کدام از مخلوقات و پدیده‌های الهی می شود به این درخت طیبه تشبیه بشن و مصداق کلمه طیبه باشن. کلمه طیبه در اینجا اگرچه بعضی از مصادیق بارزی دارد، اما اختصاص به این مصادیق بارز نداره. مفسرین تصریح کردن که به هر پدیده‌ای از پدیده‌های خلقت آفرینش میتواند که در پاکیزگی و طهارت و نفع بخشی و فایده بخشی مصداق یک شجره طیبه باشد، میتواند مصداق کلمه طیبه باشد در اینجا و همانند درخت پاکیزه و درخت پاکیزه باشد که آلودگی نداشته باشد و ثمر بخش باشد در اینجا. خب به نظر میاد که اگر بخوایم بیان بکنیم با استلهام از این آیه شریفه، شهید مطهری هم یک مصداق از کلمه طیبه است که همانند درخت طیبه، همانند یک درخت پاکیزه، هم از یک سرو قامتی برخوردار بود، هم از یک بهره‌وری و فایده دهی و ثمر بخشی. ویژگی های او کلمه طیبه ای بود که ویژگی های یک درخت طیبه رو داشت، ویژگی های یک درخت طیبه رو داشت. درخت طیبه درختی است که هرگز پاییز خزان نداشته باشه، همیشه بهار باشد برایش و سبز. شهید مطهری همیشه شخصیت بهاری است و همیشه شخصیتی است که در حال سبزی و در حال باردهی و با تراوت است. در عمر بابرکتش شهید مطهری پاییز برگ ریزانی نداشت که بگیم در این سالها شهید مطهری بهره‌ای برای جامعه نداشت. عمرش خیلی عمر بلندی نبود، اما در همون عمر کوتاه هرگز به خواب زمستانی نرفت، همیشه در حال جوش و خروش علم و تعلیم و معنویت بود. به اندازه چندین استاد تدریس کرد، به اندازه چندین نویسنده کتاب نوشت. درخت پاکیزه درختی است که یک فصل فقط بهره‌وری نداشته باشه، بلکه چهار فصل میوه بدهد. شهید مطهری مصداق این است، همیشه بهره‌وری داشت. بعضیا قبل از انقلاب فقط بهره‌وری داشتن، بعضیا در حین انقلاب فایده مندی داشتن، بعد انقلاب دیگه بازنشست شدن، خسته شدن، شدن خستگان از انقلاب، کنارگیری کردن. اما شهید مطهری تا لحظه شهادتش فایده من بود برای انقلاب و برای نظام. علاوه بر این بعد از شهادتش هم تا به امروز آثارش در حال ثمر بخشی به جامعه هست. دوران زندگیش میوه داد، دوران حیاتش میوه داد، پس از شهادتش هم امروز همچنان در حال میوه دادن هست و این رو قرآن تأیید میکند. این رو قرآن تأیید میکند که تو اوتی اکلها کل حینن به اذن ربها، هر روز یه میوه تازه‌ای. حتی خصوصا این که اگر ما به آثار شهید مطهری که به چند ده زبان زنده دنیا ترجمه شده، در کشورهای گوناگون ترجمه شده، اگر نگاه بکنیم به موضوعات آثار شهید مطهری نگاه بکنیم، میبینیم که موضوعات موضوعات روزه که الان امروز داره با ما سخن میگه. امروز اگر بحث بیمه مطرح است، شهید مطهری اون زمان درباره بیمه سخن گفته. امروز اگر بحث اقتصاد مطرح است، شهید مطهری اون زمان. امروز اگر مسئله حجاب مطرحه، شهید مطهری اون زمان. امروز اگر بحث ایران و اسلام مطرح است، اون زمان خدمات متقابل. شهید مطهری در یکی از آثارش اشاره میکند اون زمان زمانی که 20 سالی بوده که شروع کرده به نویسندگی. شهید مطهری می نویسد، میگه از 20 سال قبل که دست به قلم گرفتم برای نویسندگی چیزی ننوشتم مگر اینکه پاسخ یک پرسشی بود، یعنی برای جامعه، برای روز جامعه از کنم محضر شما که مطلب نوشتم. درخت پاکیزه‌ای که گفتیم، کلمه طیبه‌ای که مثل شجره طیبه هست و شهید مطهری گفتیم مصداق بارز شهید مطهری است. امروز شهید درخت پاکیزه درختی است که همه چیزش پاکیزه باشد، میوهش پاکیزه باشه، شکوفه‌اش پاکیزه باشه، برگش پاکیزه باشه، سایه‌اش، نسیمش، همه چیزش پاکیزه باشه. این جمله مصداق جمله امام است درباره شهید مطهری، فرمودن که آثارش بلا استثناء مفید است. بلا استثناء مفیده. البته حالا بلا استثناء مفیده مقصود نیست که هر کسی از کنم محضر شما آثار شهید مطهری رو بخواند همه ی آثار شهید مطهری رو همگان میفهمند. نه، آثار شهید مطهری رو هر کسی به قدر فهم خودش. اما تفاوت آثار شهید مطهری با آثار دیگران مثلا دکتر شریعتی، مثل دیگران، تفاوتش در اینه که تفاوتش در این است که آثار دیگران رو برخی میخوانند منحرف میشوند، اما آثار شهید مطهری رو ممکنه بعضی بخونن یه قسمتش رو نفهمن، اما منحرف نمیشود کسی، منحرف نمیشه. یکی داستان راستانش رو میخونه میفهمه، یکی روش رئالیسمش رو میخونه میفهمه. و مصداق از کنم محضر شما که همون تولید فکر و نشر فکر که دیروز حضرت آقا در صحبتشون درباره شهید مطهری فرمودن، واقعا مصداق همینه. و این چنین انسانای جایگاهشون فقط در زمین نیست، در آسمان هست، که بازم فرموده اصل ثابت و فرعها فی السما، که میبینیم آثارش و افکارش در اقصا نقاط عالم در حال منتشر شدن هست و در حال یادگیری، مردم در حال یادگیری هستند نسبت به آثار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. پس اگر بخوام شهید مطهری رو معرفی بکنم در یک جمله، باید بگیم او مصداق کلمه طیبه ایست، همچون شجره طیبه ای که همچون در حال ثمردهی است، ثمردهی چهار فصل برای همگان هست، برای همه نسل ها. و امیدواریم که انشاءالله بتوانیم از وجود این شخصیت بهرمند بشیم و روز معلم هم انشاءالله روز مبارک و روز ارزشمندی باشه. این بخش دوم عرائزم. در این دقایق باقی مانده یه بخش سومی رو هم علاقمندم که محضر شما عرض بکنم، هم با توجه به فرمایشات دیروز حضرت آقا، هم نسبت برخی از این حرفهایی هم که گفته شد یه روزی اشارهی از باب درد دل کردم، اما خیلی منسجم نبود. دلم میخواد یه مقداری منسجمتر چند دقیقه درباره برخی از این حرفهایی که این را هم عنوان دادم سخنانی که نبایست گفته میشد، حرفهایی که نبایست گفته میشد. خب سخنانی که از وزیر امور خارجه منتشر شد و ای کاش این حرف ها گفته نمی شد، چون حرف ها هم قالبش و هم محتوایش و هم لحن گفتارش طوری بود که نبایست گفته می شد. چرا نبایست گفته می شد؟ بخشیش رو حضرت آقا دیروز در بیانشون فرمودن، ما هم استناد می کنیم به کلمات حضرت آقا فرمودن مایه تأسف و تعجب بود، اولیش اینه. دوم فرمودن تکرار حرف آمریکایی ها بود، این حرف ها تکرار حرف آمریکایی ها بود. سوم فرمودن دشمن شاد کن بود این حرف ها. مراقب باشیم که انسان دشمن شاد کن نباشه. روایات فراوان داره، لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمن ما رو نپوشید تا شما هم دشمن ما نشوید. چهارم این که آقا فرمودن از این حرفا برمیاد گاهی از اوقات برداشت میشه که گویا این گوینده این سخن سیاست های کشور رو قبول ندارد. این حرف نباید گفته میشد، چون برداشت میشود که گویا گوینده سیاست های کشور رو قبول نداره. این چهار محور در سخن حضرت آقا بود. خب اشارات دیگری هم داشتن، اما علاوه بر اینها نباید سین حرف ها گفته میشد، چون علیه شخصیتی گفته شد که این شخصیت مثل حاج قاسم سلیمانی 40 سال بیابانگردی کرد، 40 سال بیابانگردی کرد تا به ملت آرامش و آسایش بدهد، تا ملت در آرامش و آسایش زندگی کنند. دقت کنید به عرضم، درباره شخصیتی گفته شد این سخنانی که نبایست گفته می شد، که این شخصیت 40 سال تو بیابانها گشت، در بیابانهای سرزمین دفاع مقدس، در بیابانهای عراق و سوریه و لبنان و فلسطین، در بیابانها بیابانگردی کرد تا ملت ایران، ملت ایران اسلامی در آرامش و آسایش زندگی کند، در امنیت زندگی کند. 40 سال این مرد بالشش خاک بیابانها بود و خاک سنگر، 40 سال لحافش آسمان بود و سقف سنگر، تا اینکه این ملت آرامش ببیند به روی خودش. این چنین انسانی هرگز نمی شود گفت مانع پیشرفت روند دیپلماسی کشور است. کسی که همه وجودش رو گذاشته، کسی که هرگز ادکلون شخصی خودش رو از بازارهای وین و نیویورک و لندن و پاریس نخرید، عطر حاج قاسم سلیمانی بوی خون شهدای همرزمش بود، بوی خون شهدایی بود که به سر و صورت او در سنگرها و در جبهه‌ها پاشیده شده بود. عطر حاج قاسم سلیمانی از خون شهدا بود، که عطر حاج قاسم سلیمانی، ادکلون حاج قاسم سلیمانی بوی گلوله داغ بود، بوی خمپاره بود، بوی ترکش داغ بود که بدنهای مجاهدان رو تکه پاره می کرد، ناله های مجروحان بود و شهدا بود. وقتی که دیدید کلیپش، وقتی با حاج قاسم سلیمانی اون رفیقش که بعد از خودش شهید شد بهش در سوریه داره میره، بهش میگه که حاج قاسم، حاجی اینجا جلوتر نرو، اینجا در معرض دیده، سرش داد میزنه یا از لحظه تند میشه، میگه خجالت بکش، منو از 4 تا ترکش و تیر میترسونی؟ حاج قاسم سلیمانی این چنین شخصیتی بود. سخنانی که نبایست گفته میشد علیه این چنین شخصیتی گفته میشد. لذا او، شما او رو مانع دیپلماسی کشور دانستید. حضرت آقا فرمودن این سخنان مایه تعجب و تأسف است. من میخوام عرض بکنم اگر کس دیگری غیر از حضرت آقا می گفت این سخنان مایه تعجب و تأسفه، حتما شما رو او متهم به حرفای جناحی و حزبی می کردید. نکند دوباره حالا می خواید آقا رو هم متهم کنه به جناحی بودن. آقا که دیگر جناحی نیست، آقا که حالت پدری دارد بر همه، آقا که حرفاش جناحی نیست. لذا حاج قاسم یک مجاهد دیپلمات انقلابی بود. حاج قاسم یک مجاهد دیپلمات انقلابی بود. یادمون نمی رود، شما هم یادتون نمی رود، وقتی که میدان سیاسی عراق درگیر بحرانی شد، امریکایی‌ها داشتن اونجا نفوذ بیشتری پیدا می کردن، حاج قاسم سلیمانی بود که شبانه خودش رو از اینجا حرکت داد، رسون به شمال عراق، به منطقه کردی، در ملاقات و مذاکره با رهبران کرد عراق و در مذاکره با اونها، در رفاقت با اونها، موضع‌گیری نمایندگان کرد عراق رو تغییر داد و تبدیل شد پارلمان عراق، موضع‌گیریش تغییر کرد، روند سیاسی عراق تغییر پیدا کرد. اینو بهش میگن دیپلماسی، اینو بهش میگن مذاکره. حاج قاسم اهل مذاکره بود، اما نه فقط اهل مذاکره با امریکا و اروپا، فقط نه فقط اهل مذاکره با غربی ها، برای برون رفت و پیدا کردن راه حل سیاسی عراق این چنین وارد شد. او شخصیتی بود که خود من وقتی در سوریه بودم، وقتی مشکل اجتماعی در سوریه مشاهده کردم که دیدم داره ممکن است تبدیل بشود به یک فتنه اجتماعی و لازم است که این در قالب یک سطح بالاتری مذاکراتی صورت بگیرد از سوی شخصیت ها با نظام سوریه، با شخصیت های بالای سوریه، با رئیس جمهور سوریه، در هواپیمای ایران به سوریه که می رفتم، همون هواپیمایی که فردا صبح جناب آقای بشار اسد رو آوردن به ایران، حاج قاسم رفت آورد، هم سفر بودم با حاج قاسم سلیمانی، اونجا کنار صندلی حاج قاسم نشستم، از فرصت استفاده کردم، با حاجی صحبت کردم، شرح دادم، گفتم قضیه این چنین است. حاج قاسم پسندید، پذیرفت و گفت فلانی ناراحت نباش، فردا من با رئیس جمهور سوریه جلسه دارم. البته من نمی دانستم فردا قراره رئیس جمهور سوریه به ایران سفر کنه همراه حاج قاسم، ولی فهمود فردا من با رئیس جمهور سوریه جلسه دارم، دیدار دارم و با ایشون صحبت می کنم، قضیه حل می شود. و خود من هفته بعد نتیجه حلش رو زمین دیدم، هفته بعد نتیجه حل قضیه رو زمین دیدم. حاج قاسم اهل مذاکره بود، اما نه فقط مذاکره با امریکایی‌ها و مذاکره با غربی‌ها و با اروپایی‌ها. لذا شما میدان رو مانع دیپلماسی کشور و دیپلماسی سیاسی دانستید که باید که من تعجب می‌کنم از این حرکت. شما خودتون یادتون نرفته، ما هم یادمون نرفته، وقتی برای داستان سوریه در مذاکرات آستانه شرکت می کردن معاونین شما و گروه های مختلف شرکت می کردن در اونجا، سوال می کنم از شما گوینده این سخنانی که نبایست گفته می شد، در چه وقتی در مذاکرات آستانه شما قوت بیشتری داشتید؟ اون وقتی که نیروی قدس در روی زمین و میدان پیشرفت بیشتری داشت، میدان قوت بیشتری داشت، شما هم زبانتون قوت بیشتری داشت در میز مذاکره، یا نه، یا وقتی که میدان ضعیف بود شما قوت بیشتری داشتید؟ ما که یادمون هست ماجرا، شما هم نمیتوانید انکار کنید این ماجرا رو. شما علیه میدانی سخن گفتید که اون میدان، میدان جنگ و خونریزی نبود، میدان ولایت بود. علیه میدانی سخن گفتید که میدان
ایثار بود نه میدان قدرت. اون میدان سرزمین بادیت و شام بود، با بیش از 55 درجه گرما، با بیش از 60 درجه گرما، با ریگستان بادیت و شام، همون جمله هر حاجراتی که در زیارت ناحیه امام زمان آمده، اونجایی که بچه های نیروی قدسی که در تعبیر شما اینا مانع حرکت، اینها مانع دیپلماسی کشور بود، این بچه ها بچه های ایرانی و سوری و لبنانی و افغانستانی و پاکستانی و عراقی و همه اینها، اینها اونجا با پای پیاده پیشروشون حاج قاسم فرماندهان سپاه قدس، اینها با پای پیاده رو این ریگه های 60 درجه 70 درجه گرما رفتن که وقتی من خودم برای احوال پرسی و سرکشی از دزمنده ها می رفتم که تازه اونجا 2 روز قبلشون مسیر باز شده بود که هنوز جاده علامت گذاری درستی نشده بود، که وقتی می رفتم اونجا من رو با ماشین مجهز می بردن، می گفتن صبح زود برید زودم برگردید تا هوا خنکه، اگر در داغی هوا برید لاستیک چرخ ماشین شما می ترکه، منفجر می شود تو این ریگ ها. اون ریگ ها بچه ها سر جنازه شهید حسین قمی، همونجا خود من سر جنازه شون رسیدم، اونجا میدان 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 شهدا بود، اونجا بود که تو همون بادیت و شامه که این دانه های ریگ، هر حاجرات این دانه های ریگی که باد میزند، این دانه های ریگ داغ، وقتی هوا باد کبیر میوزد این دانه های ریگ میخوره به صورت رقیه 3 ساله ابی عبدالله و زینب سلام الله علیها، پوست صورت رو میکند. این بچه ها رفتن برای اینکه زینب کبرا دوباره اسیر نشود. میدان میدان حفظ کرامت اهل بیت بود، میدان میدان حفظ کرامت اسلام بود، عزت اسلام بود، علیه این میدان صحبت شد. میدان میدان بوکمال بود که حاج قاسم سلیمانی چندین روز طولانی در میدان ماند، همون وقتی که پدرش از دنیا رفت، فقط مدت کوتاهی برای جنازه پدرش آمد دفن کرد و مجلسی و بلا فاصله برگشت در میدان تا اینکه آخرین پایتخت داعش رو جمع کنه و شما در روی میزهای مذاکره قدرت بیان داشته باشید. میدان این میدان بود، در میدان بوکمالی که عده‌ای از مردم که اونجا محاصره بودن، قریب به 1000000 نفر از مردم، حاج قاسم بچه های حاج قاسم مردم رو جمع کردن، پناهشون دادن، مردمی که بهشون گفته بودن اگر ایرانی ها بیان اونجا برای شما ناموس و زندگی نمیگذارن، اما وقتی ایرانی ها رفتن اونجا اینا رو پناهشون دادن، تعجب میکردن، میگفتن چرا به ما این چنین گفتن، خود مردم تعجب میکردن، اون وقت عاشق ایرانی ها شد. این میشه دیپلماسی؟ مگر شما خودتون شعار نمیدید که امروز حرف اول و دیپلماسی عمومی میزند؟ دیپلماسی عمومی یعنی این، دیپلماسی عمومی یعنی این که وقتی من میرم تو حلب خانه شهید سنی، خانواده سنی مذهبی که 5 شهید تقدیم نظام سوریه و محور مقاومت کرده، خانواده سنیه 5 شهید داده، 2 تاشون رفتم دیدنشون تو منطقه حلب، عائله عبدالباری، خانواده عبدالباری در حلب 5 شهید داده، رفتم رو منزلشون رو فرششون نشستم، خانوادهشون خودشون پدر و مادر، یه فرزند دیگه مونده از این خانواده، اونم مجاهده، پدر و مادر آمدن برای من تشریح کردن، گفتن این بچه های ما همشون مجاهد نبودن، گفتن که 2 تاشون مجاهد بودن، 2 تاشون مقاتل بودن، شمشیر دست گرفتن قاتلو جنگیدن و استشهدو شهید شدن، اما 2 تا دیگه 3 تاشون 3 تاشون جنگیدن، 2 تا دیگه از اینها، نه 2 تا دیگه از اینها بچه کوچیک بودن، 2 تا دیگه از اینها مسلحین وقتی وارد حلب شدن پدر و مادر شهید گفتن، گفتن سماحت سید، مسلحین لما دخلوا حلب، وقتی وارد حلب شدن، اخذوهما اینا رو گرفتن، قتلوهما کشتنشون، ذبحوهما سرشون رو بریدن، و القوا جثمانهما في نهر حلب و بدنشون رو تو آب حلب انداختن. بعد من گفتن یک ویدئوش هم نشونم دادن، گفتن یکی از اینا چه سن بچه های من 14 سالش بود، یکی از 14 سالش بود، این بچه ها رو 5 تا شهید داده. اما نکته مهمش اینه 5 شهید آخرش که اومدم بیام برنشم آمدم خداحافظی کردم، غیر از قبل از خداحافظی بهشون گفتم، نشستم گفتم بهشون که پدر مادر شهید، شما 5 تا شهید دادی، 3 تا اینجور 2 تا اینجور. حالا یه سوال دارم، بینکم بین الله، الان تورید ان تشکر او تورید ان تشکو، الان میخوای شکر خدا به جا بیاره یا میخوای شکایت کنی؟ پدر و مادر با این گوشام شنیدم 3 بار گفتن والله اشکر، والله اشکر، والله اشکر، گفتن به خدا شکر خدا رو به جا میاریم. بلند شدم بیام، اطرافیان ما گفتن فلانی نماینده آغاز اینجا مثلا، و از کنم معذرش، اگر کاری داری، کمکی میخوای، مشکل داری بهش بگو، درخواست داری. پدر و مادر شهید، میخوام بگم نتیجه زحمات بچه ها تو میدان اینه، پدر و مادر شهید گفتن، فقط گفتن اگر میشود، به من رو کردن گفتن اگر میشه برای ما هماهنگ کنید، ما بریم جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری سیدون القائد رو از نزدیک ببینیم و برگردیم. هیچی نمیخوام، خونش نه فرش داره نه موکت داره نه زندگی داره، یه سوید کوچیکه، هیچی نمیخواد، میگه فقط برم رهبر انقلاب اسلامی رو ببینم و برگردم. یه خانواده سنی در کشور سوریه، این دیپلماسی عمومیه، این تأثیرگذاری است. شما علیه میدانی سخن گفتید که این چنینه، اما در پایان دیپلماسی رسمی شما، از شما سوال میکنم، شما مردم گزارش بدید، بگید در این 8 سال دولت خود شما، 8 سالی که شما وزیر امور خارجه بودید، چند ساعت به کشورهای محور مقاومت سفر کردید؟ چند ساعت شما به سوریه سفر کردید؟ حداقل اونجا که بنده بودم، چند ساعت به سوریه سفر کردید شما؟ چند تا وزیرتون به کشور سوریه سفر کرده؟ وقتی اون وزیر آمد به کشور سوریه، وزیر متدین خوب انقلابی الانم هست، آمد به دیدار من، وقتی پیش من آمد بهش گفتم که برای آمدن شما آقای وزیر خیلی خوشحالم، خوش آمد میگم، اما برای 10 سال قبل از شما که هیچ کس نیامد بسیار متاسفم. شما در دیپلماسی خودتون چند برای محور مقاومت چند ساعت وقت گذاشتید، چند ساعت زحمت کشیدید؟ لذا از خودم محضر شما که این دیپلماسی، دیپلماسی موفقی نیست، دیپلماسی انفعالی است. میدان، البته همه عضو جمهوری اسلامی هستیم، همه میدان و دیپلماسی، دولت و سپاه قدس، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروهای نظامی و انتظامی، مجلس شورای اسلامی، همه عضو جمهوری اسلامی ایران هستیم. لذا نباید به تعبیر آقا یکی دیگری رو متهم کنیم و دیگری رو از میدان بیرون کنیم، دیگری رو مانع بدانیم، نه، بلکه باید برگردیم. لذا این حرفا نبایست گفته میشد، حال که گفته شد مایه تأسف بود، مایه تعجب بود، دشمن شاد کن بود، باید توبه کرد، باید به درگاه خدا توبه کرد و از شهید حاج قاسم سلیمانی هم حلالیت طلبید. خدا انشالله همه ما رو به وظائفمون آشنا کنه. وقت خیلی گذشت، میخواستم یک تکه‌ای از مقتلی بخونم ولی قراره که یکی از آقایون اگر نیستن، خب پس اجازه بفرمایید دعا کنیم چون وقت گذشته. انشاءالله باز فردا هم برنامه اینجا هست، انشاءالله روز 21 به رغم اینکه تعطیله ولی فردا بیشتر اختصاص میدیم به امیر مؤمنان و توجه به امیر مؤمنان بشود که حق مولا در حد اندازه این جلسه ادا بشود. پروردگارا اولی جمله عرض بکنیم، السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. پروردگارا ما را با وظائفمون در هر عصر و زمانی آشنا بفرما. پروردگارا خدایا
ما را بر معرفت ما نسبت به معارف اسلامی بیفزای. خدایا پروردگارا ما را نسبت به معارف علوی آشناتر بفرما. خدایا ما را مدیون شهدای من قرار مده، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر حق در سر بر سر امت اسلام بر سر همه ما مستدام بدار. رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. دشمنان اسلام شرشون به خودشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.